سلام، عرض ادب و ارادت و احترام. امیدوارم هر کدومتون هر کجا که هستین شاد و پر انرژی باشین. تو این ویدیو میخوام در مورد چند تا روش جدید صحبت بکنم. خیلی جالبه، اطلاعات خیلی خوب میخوام بهتون بدم، اینا میتونه بهتون کمک بکنه. یه چیزی من براتون بگم در مورد بحث اقامت و مهاجرت و اینها. در سالهای گذشته این مسائل و این در واقع درخواست برای مهاجرت بیشتر شده، توی چند وقت گذشته خیلی بیشتر شده. یعنی توی این بعد از این جنگ در واقع حماس و اسرائیل، برای من عجیبه که توی این چند روز گذشته اینقدر دیگه تماسا زیاده که من احساس میکنم اصلا یه چیز عجیبی شده. مثلا شاید مثل اون زمانی که مهسا در واقع اون اتفاقات بعد از مهسا جینا افتاد، خیلی درخواستیات شده بود و الان هم همونطور داره میشه. و من گفتم یه چند تا نکته رو براتون بگم. من فکر میکنم حتی واقعیت اینه که حالا این چیزی که همه ما داریم میبینیم، این یه جنگه. من دیشب روی کانال تلگرام یه توضیح دادم، یه جنگیه که به هر حال هزینه داره دیگه. مثلا وقتی بچا جنگ اوکراین و روسیه شد، برای اولین بار من تو اروپا، الان 10 سال من اتریشم، قبلشم انگلیس زندگی کردم، من هیچ وقت ندیدم اروپا اینطوری در واقع تورم داشته باشه. ولی ما توی اینجا برای اولین بار تورم دیدیم. شاید مثلا تورم بود، خیلی کم بود، اصلا محسوس نبود، ولی الان تورم احساس شد. هرچند که الان کنترل کردن، ولی واقعا اون چند ماه اول کاملا محسوس، چون هزینه رو اروپا و امریکا داشت میداد. میدونین چی میگم؟ هزینه رو در واقع اینجا مالیات ما داشت پرداخت میکرد و ما احساسش کردیم. و وقتی صحبت از چند روز آینده میشه، وقتی صحبت از این اتفاقاتی میشه که داره الان میفته، یعنی بحث حماس و اسرائیل، من همیشه میگم خب این یه چیزیه که هزینه هاشو دیگه همه میدونیم دیگه، یه بخشش روی ایرانه و این خود به خود من فکر میکنم یه سری هزینه های بیشتر داره. و اتفاقا من تو کانال تلگرام دیشب پیش بینی کردم که تو یک سال آینده، الان امروز قیمت یورو رو ببینید، تو همین چند روز رفت بالا، درست؟ ممکنه به صورت موقت در بعضی جهان مهار بشه، ولی همین 20 روز گذشته هزینه هاش اینقدر زیاد بود که من فکر میکنم قیمت ها، چون ببین به طور غیر مستقیم کشوری که دارن هزینه هاشو میدن کیه؟ الان توی اوکراین، مگه اوکراین داره هزینه‌شو میده؟ مگه مردم اوکراین اینقدر پول داشتن که پول این همه جنگ و سلاح و جنگ افزار رو دادن؟ آمریکا و اروپا داره میده. لذاست که من فکر میکنم شما یه سری چیزها رو در آینده خواهید دید، آینده خیلی نزدیک. anyway، در مورد مهاجرت، خب درخواستش زیادتر شده. اونایی که در واقع حالا حتی اوضاع مالیشون خوب نیست، الان خیلی هجوم آوردن برای اینکه از ایران برن. و حالا اونایی که اوضاع مالیشون بهتره خیلی بیشتر، یعنی اشخاصی دارن به خارج از کشور من مهاجرت فکر میکنن که من دیدم مثلا امکانات بالایی دارن، شرایط خوبی دارن و اینا به طرز فزاینده دارن درخواست میکنن برای اینکه مهاجرت کنن. و اتباع افغانستان، حالا من نمیدونم چه اتفاقاتی تو افغانستان در مثل ایران من تحلیل نمی کنم، ولی اونجا حتی بیشتر از ایران گرایشه به مهاجرت. ما خیلی تلفن از طرف افغان ها داریم. من فکر میکنم که الان باید این مدت یه مقدار بیشتر اطلاع رسانی کنیم چیزایی که وجود داره، چون خیلی ها ناخودآگاه درگیر اشخاصی میشن که به اونها راههای مثل پناهندگی رو پیشنهاد میکنن، راههای پرخطر رو میگن یا اطلاعات درست بهشون نمیدن. من یه چند تا از روش‌های خوب تو این لایوهای این چند مدت به شما اطلاع رسانی بکنم برای اینکه کمکتون بکنه یه راه سبز رو انتخاب بکنید. میدونید؟ یعنی چون فرصت هم نیست، الان من تو مسیر دارم میرم، باید خیلی کوتاه بگم. من خیلی سریع و فشرده چند تا راه رو اسم ببرم که اینا میتونه کمکتون کنه تصمیم بگیرید. یکی از راه‌هایی که بچه‌ها، و اینم در نظر بگیرید که من همین اطلاعات لایو دارم میدم، یعنی نه از روی جایی میخونم، نه توپق میزنم، نه ویدیو کات میخوره، ببینید چند نفر اینجوری میاد در مورد آدم، بعد خیلی تسلط داشته باشه در مورد موضوعی در حالی که داره رانندگی میکنه، گوشی رو بچسبونه اونجا بشینه حرف بزنه و اطلاعاتش هم یعنی کسی نتونه ایراد بگیره و این تفاوت بزرگه. حالا اگر شما میخواین مهاجرت بکنین، ما سه تا حالت رو میتونیم کمک کنیم. یه حالت تحصیله که بچه ها الان تو تحصیلی ها ما در مورد فنلاند، اسپانیا، انگلیس، آمریکا، اتریش و دو سه تا کشور دیگه خیلی امکانات خوبی آوردیم. یه توضیح براتون بدم، شما اگه بیایید فنلاند رو با ما اقدام بکنید، کنارش 4 تا کشور دیگه ما براتون اقدام میکنیم. من ویدیوهام هست که رفتم فنلاند، خودم فنلاند بودم، شرایط رو از نزدیک دیدم، با چند تا دانشگاه صحبت کردم. همین الان روی پیج اینستاگرام اپلای MIE برید ببینید من اونجا که رفتم ویدیو گرفتم، امکاناتشو گذاشتم. و توی فنلاند یه امکانی که وجود داره اینه که دانشگاه، گوش کنید خیلی مهمه، دانشگاه اول به زبان فنلاندی مثلا سالی 10,000 تا 12,000 تا از شما بگیره. خب چه امکاناتی بهتون میده؟ اینا نکاتی که خیلی مهمه، یعنی من دوست دارم اینجا بچه‌ها توجه کنن که بهشون کمک میکنه. شما وقتی الان میرید فنلاند درس میخونید زبان انگلیسی، براتون کورس فنلاندی میذارن، یعنی یه کورسی میذارن که شما زبان فنلاندی رو یاد بگیرید. ببین وقتی تو اتریش میایین، اتریش هم دانشگاهش تقریبا مجانیه، ولی بعضی از دانشگاهش خصوصیه. اونایی که دانشگاه خصوصی ان، حالا اونا هم بعضن زبان آلمانی رو مجانی میذارن، ولی وقتی شما آلمانی یاد بگیرید دیگه اون دانشگاه مجانی نمیشه. ولی تو فنلاند وقتی شما زبان فنلاندی یاد بگیرید، مثلا سیوان فنلاندی بگیرید، دیگه همون شهریه 12,000 تا در سال پرداخت نمی کنید. پس دانشگاه براتون میشه رایگان. خب بعد فنلاند شادترین کشور دنیاست از نظر امکانات، از نظر شرایط عالیه، یعنی یه شرایط بی‌نظیر. ما اونجا بودیم خیلی، حالا من ویدیوهام هست ببینید تو یوتیوب این برنامه خیلی قشنگه و خیلی امکانات به مردم و به دانشجوها میدن. خب خیلی امکانات بیمه اجتماعیش قوی. الان نمیخوام الان بگم، وقتم خیلی کمه دیگه. خودتون در مورد فنلاند فکر کنم شنیدین که چه امکاناتی. فنلاند، سوئد، نروژ، اینا عالیه و ما میتونیم تو همه این موارد بهتون کمک کنیم. بچه ها همسر از اول اجازه کار داره، گفتم دانشگاه میتونه مجانی بشه، همسر اجازه کار فول تایم داره، بچه‌ها تحصیل رایگان دارن و MIE مثلا کنارش براتون اتریش اقدام میکنه، کنارش براتون سوئد اقدام میکنه، کنارش براتون نروژ اقدام میکنه. شما دارین نگران این نیستین که آقا من الان مثلا دارم میرم اگه فنلاندم نشه، میگیم آقا 4 تا 5 تا کشور دیگه کنارش هست برات. یعنی 5 تا کشور 4 تا کشور رو بعضا ما همزمان اقدام میکنیم که تو اصلا دیگه نگرانی نداشته باشی. در چه رده‌ای؟ در رده خودش، مثلا دانمارک و سوئد. خب یعنی ما اگه اسکاندیناوی برات اقدام میکنیم، اسکاندیناوی هم کنارش داریم. حالا یه روش تحصیلیه، پس تو اتریش هم هست. اتریش الان کسایی که دانشگاه کنکور قبول شدن مستقیم میتونن رایگان بیان درس بخونن، حتی برای کسایی که اوضاع مالی خوبی دارن. من برای کسایی که اوضاع مالی خوبی ندارند، جز روش کار و بورس هیچ روشی رو پیش نمیارم، حتی دانشگاه رایگان رو نمیگم بیاد. یعنی شما وقتی میخواید مهاجرت کنید باید 100,000 تا حداقل تو چپتون داشته باشید، 5-6 میلیارد باید داشته باشید. میگید آقا پس ما فقیر فقرا چی؟ آقا جان ببین، شما بیاین اینجا گرفتار میشید. اینجا شما تو کشور خودتون مثلا پاشید برید اصفهان، بیا پایین بگی آقا من پول ندارم، کسی مگه خرجتو میده؟ و بعدم یه انتظاری از مگه، ببینید ما هم یه بنگاه خیریه نداریم که ما اطلاع رسانی میکنیم، آنچه که هست رو میگیم. آخه مثلا کسی که میاد پیش ما 1 میلیارد تومان پول داره کل زندگیشه، درست نیست من بهش بگم بیا 300 میلیون بده مهاجرت کن چون من میخوام کارم مهاجرته. نه، من این کارو نمیکنم. ببینید دانشگاه رایگان اتریش دانشگاه مجانیه. خب هزینهش مثلا ترمی چه میدونم بعضن 300 یورو، بعضن هیچی، بعضن هم 1,000 یورو، تقریبا مجانی. ولی نکته مهم اتریش اینه که شما وقتی داری برای اتریش اقدام میکنی، اگر فقط تا حد آدو، یعنی 1 ماه 2 ماه آلمانی بخونید با خود محصول زبان آلمانی مؤسسه ما، شما 1 ماه 2 ماه میتونید آدو بگیرید. شما آدو داشته باشید، میتونید بیاین آلمانی رو تو خود اتریش درس بخونید ادامش رو، ولی بعد قبولی کنکور داشته باشید. این یه چیز واجبه. خب حالا میگم ما میتونیم اتریش و آلمانی رو اقدام کنیم، اتریش دانشگاهی داره اصلا انگلیسی زبانه، مدرک زبان پایینم قبول میکنه، میاد اینجا انگلیسیتون رو میخونید. اینم فوق العاده است به خاطر اینکه شما به زبان انگلیسی درس میخونید، بعد اصلا دانشگاه امریکاییه، یعنی شما یه ترم درس بخونید میتونید ترم بعدی برید امریکا درس بخونید، یعنی یه پله. و چون تو اروپا این تو دانشگاه آمریکایی هستین، شانس ویزاش خیلی بالاست. پس یه روشی که میتونید بیاید تحصیله، من فکر میکنم خیلی در موردش تحقیق کنید، تو وبینار مهاجرت تحصیلی من میتونید بیاید. بازم تاکید میکنم اگه حداقل 100,000 یورو پشتوانه مالی دارید، چون شما وقتی میاد اینجا تا زمانی که کار پیدا کنید ممکنه 6 ماه یه سال طول بکشه، و تو این مدت شما باید هزینه‌های زندگیتون، خورد و خوراکتون، خانواده‌تون رو پرداخت. ممکنه مجرد بشه هزینه‌تون کمتره، ولی اگه متأهل باشید مثلا دو تا بچه داشته باشید، اینجا ما 1500 2000 تا خرجتونه. فرق هم نداره فنلاند و اتریش، اینا خیلی 10% 15%. اینجا کل اروپا قیمتاش شبیه همه، فقط اروپای شرقی ارزان‌تره، مثلا رومانی خیلی ارزونه. یه روش که میتونید بیاید، روش‌های مبتنی بر سرمایه است. اینجا رو گوش کنید چون خیلی مهمه. من می‌خواستم اصلا اینو بگم، حالا به تحصیلم اشاره کردم. یه روشی داریم به اسم استارتاپ یا نوآفرینی. پس استارتاپ یا نوآفرینی، روش استارتاپ یا نوآفرینی میگه چی؟ میگه آقا محمد آقا میخواد مهاجرت کنه، درست؟ میخواد بیاد اینجا، نمیخواد پول زیاد بیاره، ولی نمیخوادم بره برای کسی کارگری کنه، نمیخوام درس بخونه. مثلا فرض کن الان خیلی از شماها تو فضای واقعا این شکلی نیستین که من بهتون بگم آقا پاشو بیا اینجا درس بخون. یکی میگه آقا زنگ زد، یکی گفتم من اوضاع مالیم خوبه 47 سالمه، گفتش که بیا تحصیلی. میگفت چند روز بعد پسر خواهرم زنگ زد 18 ساله بود، بهش گفت میخوام مهاجرت کنم، گفت بیا تحصیلی. میگفت چند وقت بعد باجراقم 62 سالش بود زنگ زد، اونم گفت بیا تحصیلی. نه ببینید، تحصیل برای کسی خوبه که واقعا قصد درس خوندن داره. شما نه تحصیل به معنی بهانه برای مهاجرت بدین، چون پول دانشگاه میدین، هزینه زندگی میدین، بعد پا میشین میایین، خب آخرش چی؟ سو وات؟ بالاخره که بعد یه جور، بعد اگه قصد درس خوندن نداشته باشین، درس واحد پاس نکنین، اقامتتون تمدید نمیشه، باز دوباره میافتین توی مسیر غلط. خب ولی وقتی شما از طریق نوآفرینی یا استارتاپ میایین، ریسکی ندارید. چرا؟ نوآفرینی یعنی چی؟ ببین الان انگلیس داره، مثلا نوآفرینی یعنی این که شما میای یه بیزنس پلان میدی، میگی آقا من میخوام محمد آقا بیاد اینجا کار کنه، یه بیزنس پلان قشنگ میدی، میگی آقا من بیزنسم چیه، مثلا من میخوام بیام خیاطی بزنم، ولی یه جنبه نو توش داره. چجوری؟ خیاطی من با یه سیستمی مثلا روی کامپیوتر میاد لباسا رو دلیور میکنه. اگه جنبه تک بهش بدین، اگه جنبه نو بهش بدین، مثلا میگه آقا من این کارو میخوام بکنم اونجا، یا میخوام مثلا آرایشگری بزنم، شما میتونید روی اپلیکیشن تایم رزرو کنی، من میرم تو خونه مردم، نیاز به پول زیاد نداره، من یه اپ مینویسم 5000 دلار 10000 دلار روی اپلیکیشن من این کارو میکنم. مثلا الان همین تو ایران یه تاکسی هست، من چند سری ایرانی هستم همش یادم میره، که از روی مثلا به اپلیکیشن ها اینجا، این ببین کسی که اینو ایجاد کرده سرمایه زیاد که نمیخواست، ایدهش مهم بود. خب این حتی از تحصیلی روش بهتره. چرا؟ شما میای ایده نو میدی، اون ایده اگه مورد تایید دولت قرار بگیره، یه جایی رو معرفی میکنن، کانادا مثلا به اونا میگه دزیگنیتد، میگه برو بشین دزیگنیتده. اون شرکت های خصوصی هستن، میاد میگه خب تو طرح چیه، میگه اینجوری، ممکن اصلا خودش هم بیاد بگه خب منم پول میذارم رو طرح. خب یعنی بیاد بگه که آقا من خودم حاضرم رو این طرحی که تو داری میای سرمایه گذاری کنم. اینجا خیلی جالب میشه، یعنی اصلا یه سیستم فوق العاده است، به خاطر اینکه میاد میگه آقا شما پول زیاد نمیخوای بذاری، برای اینکه ما بهت یه سری امکانات هم ممکنه بدیم، حالا کشور به کشور فرق میکنه. انگلیس میگه نه، ما بهت اقامت میدیم، تو اول راه بنداز، اگر اقامتت اقامتی خوبی بود تو شروع کردی کار کردن، اون وقت بیا راجع به وام گرفتن اینا با ما صحبت کن. مثلا 50000 تا با خودت بیار، 100000 تا بیار، بعد بیا سرمایه گذاری بکن یا ایدت رو راه بنداز. تو این روش سرمایه گذاری ممکنه 20000 تا باشه، بسته به بیزنس پلنت، ممکنه 30000 تا باشه، ممکنه 50000 تا باشه. خیلی از کشورها الان دیدن مردم دارن تحصیلی میان و بعد وقتی میان اونجا نمیتونن درس بخونن، باز بعد دارن پناهنده شن، بعد طرف نمیدونه که این روش نوآفرینی یا استارتاپ اینو معرفی کردن. چرا؟ ببین نوآفرینی یا استارتاپ سرمایه بالا نمیخواد، تحصیلم کمتره. مثلا تو میای فرض کن هلند درس بخونی، سالی 20 تا 30 تا داری پول دانشگاه میدی، 4 سال بخوای درس بخونی 100000 دلار برات تمام میشه، 80000 دلار برات تمام میشه. خب این 80000 تا برای خود سرمایه گذاری کنی، مغازه بگیری، هم برای جامعه اونجا بهتری، دو نفر سر کار میبری، کمک میکنی، هم برای خودت بهتره. لازم نیست که اگر وسط راه بری پناهندشی خرج بشه برای اون کشور. به این جهت اینا نوآفرینی رو اینقدر دارن حمایت میکنن. یعنی استارتاپ یا نوآفرینی الان خیلی ها اینه که تو مثل ماها قدیمی هن تو این کار میدونن که این یکی از بهترین روشه عقص اقامته. بعد روش دولت ها تسهیلات دادن. یعنی مثلا فرض کن تحصیلی میای، خب فرض میکنیم تحصیلی اومدی کجا؟ اومدی فنلاند دیگه، بهترین هاش دیگه، فنلاند، اتریش، هلند، سوئیس. وقتی که اومدی باید امسال درس بخونی، باید تمدید پاس بکنی، بری درخواست اقامت بکنی، دوباره اگه واحد پاس کردی یه سال دیگه بهت میدن، دوباره یه سال دیگه، دوباره یه سال، هر سال بعد بری. حالا کانادا میگه چی؟ میگه تو با نوآفرینی بیا، من هم اول بهت اقامت دائم میدم، دو سه ساله پاست هم بگیر، تو فقط بیا اینجا یه بیزنس را بنداز، ما میخوایم تو اینجا یه کاری بکنی اقتصاد ما به حرکت در بیاد. خب یا مثلا الان نوآفرینی تو همین هلند که الان خیلی‌ها دارن تحصیلیشو توصیه میکنن، من میگم آقا تحصیلش خوبه ولی نوآفرینیش اگر ویزا بهتون بدن، چون ببین با طرحت من نمیدونم تایید میشه یا نمیشه، تو چی چیزی تو ذهنته، ولی اگه تایید بشه نوآفرینی هلند چقدر خرج داره؟ 14-15 هزار تا. با بیزنس پلن و پول وکیل بگیم 20 هزار تا همه چی. خب پول یه سال دانشگاه است، تو اومدی اونجا 20000 تا میدی برای خودت سرمایه گذاری، 40000 تا 50000 تا برای خودت مثلا این مغازه خریدی، خوشدم نمیاد خب میدی بفروشیش یا هر چیزی، درست؟ خب ببینید اینا این دیدگاه رو به ما میده که اصلا نوآفرینی قابل مقایسه با تحصیل نیست. بعد دو سال تو کار بکنی تو هلند اقامت بلند مدت بهت میده، میگه آقا تو واقعا بیا کار بکن، میگه تحصیلی آخه 4-5 سال بعد من میموندم تا اقامت بگیرم، میگه نه تو نوآفرینی هزینه ها کمتر ولی امکانات بیشتر. و اینا چیزایی که شما نمیدونید، مثلا خب به اندازه هزینه تحصیل. بعد آخه یه آدم مثلا 45 ساله، الان من 40 سالمه، توی 42-43 سالگی من الان یه دکترا بهم آفر شده، با اینکه من عاشق درس خوندنم، واقعا دو ماه مرددم که این دکترا رو شروع بکنم یا نکنم، چون ببینید دیگه اون توان و حوصله رو آدم نداره شب تا صبح بشینه درس بخونه. خب این یه نکته خیلی مهمه، وقتی شما میخواین درس بخونید بعد اون چشمتون و گوشتون و ذهنتون رو همین باید باشه، بعد نمره های آیلتس بالا توی روش نوآفرینی استارتاپ پرتغال آیلتس نمیخواد، مدرک زبان نمیخواد، میگه بیا تو مدرک تو میتونی به ما، البته تو ترینینگ اینو گفتم، من اصلا تعجب کردم، گفتم مدرک زبان نمیخواد، گفتم یعنی چی؟ گفت بگو من مترجم دارم استخدام میکنم، یه نفر کارمند میارم ایرانی فارسی بلد باشه، هلندی هم بلد باشه. گفتم میشه؟ گفت بعد میشه، خوب میشه، تا اینجا برسیم اوکی میشه، یه نقطه ای از ویانه که یه کاخ پادشاه و اینا هست رد میشی، اینترنت بعضی از خطا اذیت میکنه اینجا، به خاطر شما یه لحظه من از دست دادید. بنابراین وقتی که شما توی روش نوآفرینی میاین، خب میاین بیزنس خودتون رو بزنید، البته تو بعضی از کشورها 50000 دلار 100000 دلار خرج داره تا بتونی این روش رو بگیری، ولی دیگه اقامت دائم گرفتی. ببین مثلا تو الان توی کانادا اقامت دائم بگیری، 3 سال تقریبا توی کانادا باشین میتونی پاستون رو بگیرید، پاس کانادایی میگیری امریکا، هیچ جای دنیا دیگه ویزا نمیخواد، دنیا میشه خونت. ولی مثلا روش تحصیلی الان یکی از دوستان ما اومده، آره دیگه 5-6 ساله هست داره درس میخونه، هنوزم خب نه پاسپورت گرفته نه اقامت دائم، هنوز داره درس میخونه. یعنی شما وقتی پاسپورت نگیرین تا ابد که شما نمیتونید، همیشه این تو ذهنتونه که حالا من اقامت دائم و پاسپورت هم چیکار کنم. برای خیلی الان مثلا الان رفتن کانادا، کانادا اومد یه چیزی گذاشت گفتش که آقا ایرانی هایی که با ویزای توریستی میان از بعد از قضیه مهسا تا فوریه 2014، یعنی همین دو سه ماه دیگه، اگه برسن تو خاک کانادا میتونن درخواست اقامت کاری 3 ساله بدن، اوپن ورک پرمیت. حالا کار ندارم کیا رفتن اصلا، بیا ببین. یعنی دیروز پریز با یکی از بچه‌ها صحبت می‌کردیم، گفت اصلا بابا تو فلان شهر کانادا دیگه همه آدمای های کلاس اینا، میگه یه کسایی اومدن اصلا کار ندارم. بعد اینا الان میرن اونجا میگن آقا ما یه ویزای 3 ساله کاری میگیریم، بعدش دوباره میمونن میگن خب حالا بعدش بچه کار کنیم. الان من یه عالمه کلاینت تو خود کانادا دارم، میاد تو کانادا ویزای 3 ساله میگیره، بعد میگه خب بعدش چیکار کنم؟ چون سیستم کانادا اینجوری نیست که کار بگیری بتونی تبدیلش کنی اقامت داره. تنها راهی بعد خیلیاشون سنشون بالاست، یعنی اصلا هیچ راهی ندارم مگر اینکه از روش نوآفرینی اقدام کنه. روش نوآفرینی چرا؟ مدرک تحصیل نمیخواد، زبان بالا نمیخواد، فقط ایده میخواد، ایده بیزنسی. و طرف بگه من میخوام یه سرمایه بیارم سرمایه گذاری کنم. الان ما کلاینت داشتیم در موردی که کشور اروپایی 60 روزه ویزاش اومد، از روزی که رفت سفارت 60 روز بعد بهش اقامت داد. اقامتاش هم جوری که معمولا یه سال دو سال دارن حداقل مینیمم، بعد 3 ساله اقامت داره. مثلا انگلیس که اصلا اینجوری که آقا همون اول اقامت 3 ساله میده. انگلیس خیلی جالبه، چون باز کانادا اگه بخوای با اوپن ورک پرمیت بری یک سال یک سالیم طول میکشه تا برسی با استارتاپ، ولی انگلیس کل پروسه مثلا میره تو 6 7 ماه جمع میشه. خب از روزی که طرف چون یه آیلتس ندارم 5 رو نمیخواد، خیلی میگم شرایطش جالبه. مثلا برای تحصیل خود انگلیس آیلتس 6.5 به بالا میخواد، یا فنلاند آیلتس میخواد، یا امتحان ورودی باید پاس کنی. خب ولی در مورد انگلیس مدرک زبان بالا تحصیلی یه سال نیست که، اقامت 3 ساله است. خب اقامت 3 ساله است. درست کنم؟ خب شما میان اینجا توی انگلیس 3 ساله بهتون هم اول میده، بعد از 3 سال هم اقامت دائم پی آر میگیرید، پرمیننت رزیدنت، یعنی شما اقامت دائم انگلیس رو میگیرید 3 ساله. هیچ روش نداره، من تا اونجایی که من میدونم شما هیچ روش نداره بتونید 3 ساله اقامت دائم بگیرید. و جالب اینجاست که بعد از 3 سال هم شما میتونید 5 ساله اقامت چیز پاسپورت درخواست کنید. پاس انگلیسی از پاس امریکایی قوی تره خیلی ها، یعنی اونایی که میدونن تو بحث اقامتی هستن میدونن من الان دارم چی میگم. یعنی طرف میاد تو انگلیس سرمایه گذاری میکنه نمیتونه، خب ولی میاد اینجا از این طریق راحت سرمایه گذاری بالا هم نداره. ولی خب مثلا اون کسایی که بیزنس پلن قوی کمکتون میکنن پول میگیرن، یا اون کسایی که وکلایی که تو این کار حرفه‌ای هم پول خوب میگیرن، که به اعتقاد من میارزه آدم مثلا یه بار هزینه خوب بکنه اقامت بگیره، اقامت ماندگار. و بازم تأکید میکنم که الان با وضعیتی که هستش، حالا مثلا من دیروز با یه بنده خدایی صحبت میکردم از اقوام دور ماست، بعد داشتیم صحبت میکنم که میخوام مهاجرت کنم، و حالا این بنده خدا رو من از قبل میشناسم، خانوادهشون در شهر ما بسیار بسیار شناخته شده است، اوضاع مالیشون بسیار خوبه، خیلی ثروتمندن. و فکر کنم مثلا بنده خدا داشت با دوربین موبایل کنه ما که من این همه سند دارم، از این سند اینقدر سند داشت، گفت من بالای 400-500 میلیارد سرمایه دارم. گفت ولی من سرمایه دارم الان تو ایران مثل فقیرم. گفتم چطور؟ گفت فروش نمیره. گفت من الان ملک رو گذاشتم برای فروش. گفت باور میکنی مثلا شاید 2-1 سال تو نوبت میخوابی که ملک تو بفروشی، ملک فروش نمیره. حالا من چون هیچی تو ایران ندارم، سالهاست همه چی رو منتقل کردم، نمیدونستم وضعیت اینطوریه. گفتم جدی میگی؟ گفت آره. گفتم حالا ما کلاینت همون بعضا مشکل مالی ندارم میان از این. گفت اون بنده خدا دارن ملکشون رو زیر قیمت میفروشن، یا مثلا از قبل پول نگه داشته باشه، دلار و یورو نگه داشته باشه، برای اینکه الان کسی که ملک داره تو ایران خودش میگفت فقرای پولدار، میگفت ما فقرای پولداری. خب شما حساب بکنید این چه اقتصادیه، در حالی که همه چی اینجا. الان من املاکی که اینجا دارم بخوام بفروشم یه ما دو ما دیگه تبدیل میشه و سودم میکنم. بنابراین من فکر میکنم توی روش های اقامتی که الان وجود داره، روش نوآفرینی، نوآفرین یعنی یه چیزی جدیدی رو درست کنی که نو باشه، حالا تو میگی من بیزنس پلن ندارم، نگران نباش، به خاطر اینکه یه گروهایی هستن خودت هم تو اینترنت سرچ میتونی بکنی بهشون برسی. قانونا به اینا میگن بیزنس کانسالتنت. یعنی چی؟ یعنی کسایی که مشاور تجاری ان، کارشون اینه. میگه آقا من میام به تو بیزنس پلان میدم، کمک میکنم که بیزنس پلان نه اینکه بیزنس پلان بده، یعنی مثلا میگه آقا تو مثلا چیکاره بود، میگه این چی تو ذهنته، میگه این، کمکت میکنه اینو بهش جنبه تک میدی، نوآفرینی میدی، با هم دیگه میشینین ساعت ها صحبت میکنین، یه ایده خوب توش در میاد. بعد یه خوبی دیگه هم داره، اینه که تو بیزنسی که داری میای راه بندازی، خب مثلا اون بیزنس پلنی که تو مینویسی میای راه بندازی، این میره، قبلا بهت گفتم، تایید میگیره. یعنی یه شخصی از بدنه دولت به تو میگه آقا تو بیای اینجا سود میکنی. این خودش هم یه نقطه خیلی مثبته ها. یعنی اگر سود ده نباشه هم اول بگن نه آقا ما قبول نمیکنیم. بعضی هم میگن آقا ممکن رد شی. من میگم آقا تو این مرحله تو متوجه شدی که اگه بیای پولتو بخوای بیاری ممکنه ضرر کنی. تو روش های دیگه سرمایه گذاری غیر از خرید ملک، طرف وقتی میخواد به اینجای بیزنسی رو بخره، خب ریسک داره میکنه، چون ممکنه بیاد و بیزنسش نگیره. مثلا احمد آقا با میشه میاد اتریش، میخواد 1,000,000 دلار سرمایه گذاری کنه، نمیدونه این بیزنس میگیره نمیگیره. اینجا تو 50,000 تا میخوای بیاری، اول دولت بهت میگه آقا این بیزنس سودده هست یا نه. اون بیزنس کانسالتنت هم که درس خونده تو این رشته هست، میاد کمکت میکنه تو پلانی بنویسی که مطمئنی سود میده. خیلی نکته مهمیه ها. یعنی یکی میاد به شما کمک میکنه که بیزنسی بنویسین که سودده باشه، و این قبلا تایید میشه، به تو خیال راحت با میش میاد. ویزاش ویزای آسونی نیست. مثلا من همیشه توصیه میکنم که بدونید با کی دارید اقدام میکنید، خیلی مهمه. مثلا ما تو کانادا فقط با امایی کانادا میریم جلو، که آقای افضلی خوب ببینید، مثلا تو یک سال گذشته من فکر کنم 400-500 تا ویزا رو سایت ما هست. بهت نگاه کنید، نه اینکه ویزاها رو بگیریم مخدوش کنیم و دروغ بگیم و یه ویزا رو 10 بار برداریم کپی کل مثلا سایتمون 10 تا دونه ویزا باشه. نه، مثلا من دیدم طرف میاد ویزای خودش رو برمیداره میذاره اونجا، میگه ما برای موکل کار انجام دادیم. یا مثلا یه نفر 2,000 تا فالوور داره، بعد میاد میگه من هولدینگم. نمیدونم والا از یه 30-40 سال پیش به این ور یه چیزایی اصلا من نمیدونم چجوری به وجود میاد. یه سری جملات مردم میگن آقا هولدینگ تو حقوق معنی داره. خب تو خیلی یه دونه شرکت هم ثبت نکردی، یا نیمچه ثبت کردی، چجوری به خود میگی هولدینگ؟ نمیفهم والا. یا طرف سواد نداره، یا دوست مثلا خود بزرگ بینی داره، مثلا تو دهن آمریکا میذاره. ما خود تو دهن آمریکا چون ژاپن نه کن با آمریکا کنار اومد. آقا با شاخ گاو ور نریم، با شیرش کار داشته باشیم. خب این تو خیلی از ماها اصلا این شکل گرفته که دوست داریم یه سری چیزها رو ادعا کنیم. یا مثلا کلا یارو یک سال اومده تو این کار، ما داریم پست میذاریم، بی خودی به ما فوش میدیم. چرا فوش میدیم؟ خدا مثلا میگه نه شما هستیم سر مردم کلا میذاریم، ما نمیتونیم کار کنیم. نگران اینه که خودش نمیتونه کار کنه. بعد میگه فقط راهی که من میگم. من چند روز پیش یه چیز نگاه کردم، متاسفانه اینستاگرام و تلگرام و اینا الان مثل چاقو دولبه است، یعنی چاقو دست مثلا دکتر. ببخشید ما تصادف کردیم، من بعد ادامه رو بزنم بعدا. ما یک تصادف کوچولو کردیم، ولی از عقب به ما یارو زد، فکر کنم خیلی هم ذهنش درگیر بود. منم باش خیلی مهربون برخورد کردم، گفتم فدای سرت. آخه ببین ماشین خوب که داریم، این تسلا خوب، این که ببین آدم با تسلا سفر میره، دیدین چجوری زد؟ نمیدونم تو ویدیو قبلی معلومه، برید نگاه کنید. خدا کرد من گفتم حالا یه چیزی شد، هیچی نشد ماشین من. اونم آودی داشت، منم تسلا. یه چراغ کوچولو شکست، تا بشکن مثلا میشه 10 یورو، 50 یورو، 100 یورو. فتح سرش بهت گفت من الان پرداخت میکنم. گفتم آقا ویلکم، برو بابا بیخیال، اصلا none of problems. دیدم ذهنش به هم ریخته، گفتم بذار باش. مثلا میشد الان مثلا همو تیغ بزنیم ها، مثلا اونم ترسیده بود. من بهش گفتم مثلا فده سرت، برو اصلا دون وری باد بعد. و این اونجوریه که آدما به هم دیگه انرژی مثبت میدن، حس خوب میدن. میدونین یه نفر که ذهنش درگیره میگفت یارو داشت خودکشی میکرد، میگه اگه یکی من لبخند میزد من این کارو نمیکردم، نوشته بود. خب در مورد نوآفرینی خیلی امکانات خوبی وجود داره در مورد نوآفرینی. مثلا فرض کنید اگه شما یه بیزنس پلن قوی داشته باشین یا بتونید از یه بیزنس کانسالتنت خوب، حتی ما تو تیممون ما چند تا بیزنس کانسالتنت معرفی میکنیم. در مورد کانادا بیزنس کانسالتنتی که ما داریم، ما پارسال 100 خورده LOS گرفتیم، 100 خورده بگم در تاریخ کار امیگریشن رکورده. خب این بی نظیره. و یکی دیگه از روش های اومدن روش کاره که شما میتونید کاری هم مهاجرت کنید. خب روش کاری وقتی مهاجرت میکنین یه سری نکات داره. بعضی از کشورهای اروپایی اگه شما دارین براشون، حتی اونجایی که من بلدم، شما وقتی برای طرف کار پیدا میکنین نباید از طرف پول بگیرید، یعنی نباید اصلا به طرف بیاد بگی به من پول بده. خب چون پولو کارفرما به کسی که کاریابی داره میده. ولی برای بعضی از کشورها، بعضی از کمپانی‌ها هستن میگن آقا ما یه پولی میگیریم برای کار ویزا اینا کمک میکنیم، یعنی توش هم اینکلود هستش که جاب آفر خودشون میگیرن، کارهای ویزا رو میکنن، بابت اون قسمت یه هزینه میگیرن. عرض به حضورتون که بذار ایشونو بلاک کنم، اینایی که لوس و نورن اصلا ما نمیخوایم تو سیستم اون باشن. ببینید در مورد کاریابی، مثلا توی بعضی از کشورها مثل رومانی، خب شاید مثلا 500 یورو 1000 یورو ریسک داشته باشه، نمیدونم یه مقدار کمتر یا بیشتر، من دقیق قیمتا تو ذهنم نیست. ولی نکته که داره اینه که شما وقتی کار پیدا شد عمده پولو میدید. بعضی از شرکت ها هستن این کارو میکنن، منم میتونم بهتون معرفی کنم. بعد خوبیش چیه؟ یعنی خود رومانی کشور فقیره، ما هم توی مثلا کانادا کمک میکنیم کار پیدا کنید، استرالیا، خیلی از کشورها. حالا من توی صفحه ملک پور لایف توضیحاتشو گذاشتم، نمیشه خیلی مثلا مطمئن بود، ولی مثلا در مورد بعضی از کشورها مثل رومانی طرف میگه آقا من که کار پیدا کردم بعد پول منو بدید. وقتی هم که کار پیدا میکنین بچه ها اینجا رو گوش کنید، وقتی که کار پیدا میکنید عرض به حضورتون که وقتی که کار پیدا میکنید فرض بکنید مثلا من الان میخوام برم اونجا، خب میگی آقا ما به غیر از جاب آفر، ما برای غیر از جاب آفر به شما چی میدیم؟ محل سکونت میدیم، یه آپارتمان خوشگل یا یه سویت بهت میدیم یا یه اتاق ترتمیز بهت میدیم. پس یعنی شما هم کار داری، هم جای خواب، هم خورد و خوراکت، هم سه وعده بهت میده. حالا اگه مای 1000 یورو میگیری، خب رومانی فقیر که حقوقش که مای 4000 یورو نیست که، مای 500 یورو، 1000 یورو، 2000 یورو، ولی 2000 یورو یا 1000 یورو هر چی بهت میده اینو میتونی سیو کنی، چون خورد و خوراکت رو که داری. حالا مثلا برای تفریح که مثلا بیشتر مای 100 یورو 200 یورو خرج نکن، پولتو جمع کن. خب این هزینه اساسی تو داره بهت میده. ایناش جالبه در مورد حالا استارتاپ. من خیلی توضیح دادم تو ویدیو قبلی، نگاه کنید، در مورد کار من توضیح دادم، بازم توی ویدیوهای بعدی توضیح میدم. و در مورد تحصیل رایگان باید براتون بگم، دیگه رسیدم، گفتم خیلی وقتم کوتاه بود، فرصت نداشتم توضیح بدم، ولی حتما ویدیوها رو دنبال بکنید، لایوها رو ببینید و ببینید چقدر شرایط خوب هست. هم شما الان تو تحصیل میتونید تو از دانشگاه مجانی پذیرش بگیرید، تو ویدیو قبلی توضیح دادم، هم در مورد بیزنس میتونید بهترین نوع اقامت دنیا رو داشته باشین که اصلا هزینه نداره، در نظر من اصلا واقعا عالیه، با اقامت دائم و پاسپورت روشه. آها اینو دارم بهتون میگم، چند روز پیش یارو گفت ما رومانی پاسپورت میفروشیم. آقا اینا یه سری آدمای خراب و فاسد پیدا میکنن، یه پولی میدن و ممکنه یه چیزی رو بخرن براتون، اینو دقت کنید. بعد اینجا اروپاست، اون گروهی که فساد داشته باشه پیدا میشه، وقتی که پیدا بشه گندش در میاد، میان سراغ شما. الان مثلا توی بعضی از کشورها مثل مکزیک من دم تبلیغ میشه که بیاین پاسپورت بخرید. وقتی که شما برین قانونا رو چک کنین، وقتی که شما برین قانون نگاه میکنین، ما قانونی برای فروش پاسپورت مکزیک به اون حالتی که الان تو تبلیغات گفته میشه نداریم. خب لطفا اینو دقت بکنید، ما قانونی برای عنوان که شما بیاین پاسپورت بفروشین نداریم. یعنی مثلا چیزی به نام خرید پاسپورت مکزیک نداریم، حواستون باشه. خب چجوری طرف میگه من 3 ماه؟ من نمیدونم دیگه، خودتون باید فکر کنید با کجا داره روابط ایجاد میکنه. حتی دومینیکا الان برای ایرانی‌ها خیلی گرون کرد. ما چیزی به نام خرید پاسپورت توی مکزیک، رومانی، اتریش، مگه طرف فقط 10 میلیون یورو سرمایه گذاری کنه 3 سال بعد بهش پاس بدن؟ پاسپورت اینجا سومین پاس دنیاست. اونی که طرف با زد و بند بهت میگه من برات پاس میگیرم، حواست باشه ها، داستان نشه براتون. به من بگید، منم میشنوم تو این کار، همه منو میشناسن، میان به من میگن اول که ما این کارو میتونیم انجام بدیم، اون کارو انجام بدیم. من نمیرم توش، به شما هم توصیه نمیکنم. به هر حال تصمیم با خودت. ما دیگه رسیدیم، نزدیک کریسمس هم هست، همه جا داره خوشگل میشه، جای شما خیلی خالیه. ان شاء الله هر کجا هستید پر از حال خوب باشین. امروز وصل لایوتون یکم به ما زد، ولی گفتم ادامه لایو براتون بذارم که بهتون بگم میشه باز آدم مثبت باشه. عاشقتونم.